أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله تلف در زمان خیار که به عهده من لا خیار له است، مطالبی گفته شد که برخی از اون باید در این جلسه مطرح بشه. مطلب اول آن است که قبلا هم ملاحظه فرمودی که نسبت عقل و وحی نسبت سراج و صراط است. وحی مهندسی می کند، راه سازی می کند، راه را نشون میده، راه را ترسیم می کند، چاه را ترسیم می کند و جای حیات را ترسیم می کند، جای ممات را ترسیم می کند. عقل یه چراغ خوبی است که اینها را تشخیص میده. مثل خود نقل، عقل و نقل چراغم، اون که مهندسی میکند و راه میسازد اون وحی الهی است. هیچ حکمی را عقل ترسیم نمیکند. این که گفته میشود هر چرا عقل حکم کرد شرع حکم میکند یا هر چرا شرع حکم کرد عقل حکم میکند، به منزله ثبوت اثبات است. هر جا راه است چراغ نشون میدهد، هر جا چراغ نشون داد معلوم شد راه است. وگرنه عقل ذره یعنی ذره حکم ندارد که مهندسی بکند، چون خالق جهان و تنظیم کننده امور جهان و مدیر و مدبر جهان ذات اقدس اله است. عقل را خدا به عنوان یک سراج منیر در درون انسان روشن کرد، مثل نقل که به عنوان سراج منیر در بیرون روشن است. نقل کشف می کند، عقل هم کشف می کند. هیچ کدوم مهندسی ندارند. در برابر وحی هیچی قرار ندارند، چون در برابر صراط و مهندسی هیچی قرار ندارند. چراغ فقط کشف می کند. این کار عقل و نقل در برابر وحی. وقتی که این دین را ذات اقدس اله ترسیم کرد، عقل کاشف است. چون کاشف است لوازم را با ملزومات، ملزومات را با لوازم، متلازم ها را با یکدیگر نشون میدهد. گاهی به وسیله نقل لازم یک چیزی بیان میشود، عقل اون ملزوم را کشف میکند، یا به وسیله نقل ملزومی بیان می شود، عقل اون لازم را کشف می کند، یا به وسیله نقل عهد المتلازمین بیان می شوند، عقل اون متلازم دیگر را کشف می کند. کار عقل کشف کردن است، چون که کار نقل هم کشف کردن است. همونطوری که قرآن کریم آیات نورانی دارد که بعضها یفسر و بعضا، و مدار اصلی تفسیر هم تفسیر قرآن به قرآن است، فقه هم به شرح زن قواعدی دارد که یفسر و بعضها بعضا. اینطور نیست که قواعد فقهی از هم گسیخته و گسسته باشد. برخی از قواعد شارح قواعد دیگرند، بعضی از قواعد تأسیس قواعد دیگر را به عهده دارند. اگر یک قاعده ای را ما از شرع شنیدیم، به لوازمش که آشنا بشویم، به ملزوماتش که آشنا بشویم، می‌بینیم یک قواعد دیگری هم تأسیس خواهد شد یا تأسیس شده است. بنابراین همونطوری که قرآن آیاتش رو فسر رو بعضها بعضا و علیه مدار تفسیر، قواعد فقهی هم به شرح زن یفسر بعضها بعضا و علیه مدار تفقه. رو این اصول ما ببینیم یه قاعده است در شرح که کل شخص یزمن ما له، یا کل مالکن یزمن ما یطلب من ماله. این قاعده است دارج بین مردم، به شرع هم او را امضا کرده که هر کسی ما ضامن مال خودشه. این که گفتیم هر کسی ضامن مال خودشه یه چیز تأسیسی نیست، در فضای عرف و عقلا رایج هست و شارع هم همین رو امضا کرده. البته این که گفته می شود تأسیسی نیست امضایی است، روح اصلیش به تأسیس برمیگردد. برای این که ما میگیم عقل میگوید، عقل را شارع داد، راهنمایی را شارع کرد، از درون مردم این چراغ را روشن کرد و افروخته نگه داشت. چیزی به عنوان امضا ما نداریم که مثلا بشر گفته باشد به خدا او را امضا کرده باشد، بلکه ذات اقدس اله از راه عقل که بشر عطا کرده است بر اساس فالهمها فجورها و تقواها یه چراغی را در درون انسان روشن کرده است که اون چراغ روشنگر یه حقیقتی است. بعد به وسیله دلیل نقلی همون چراغ که خدا به وسیله عقل مردم روشن کرده است روشن‌تر نگه می‌داره. بنابراین درست است که ما تل تعبیرات می‌گوییم بعضی از احکام شرع امضای بنای عقلا است، یعنی تأسیس به عهده مردم است، به عهده عقل مردم است، امضا به عهده نقل است، ولی این بدون مسامحه نیست. برای که مردم وقتی که به دنیا آمدن والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، این نکره در سیاق نفی است. و چی دارن که حالا بیان مؤسس یک مطلب علمی به یک قاعده بشن؟ این عقل را، این فطرت را، این هوش درونی را ذات اقدس اله به عنوان چراغ در نهاد انسان روشن کرد. این چراغ حقیقت‌های خارج را می‌بیند، اون مقداری که برای او شفاف و روشن است او را می‌پذیرد. اومد با دلیل نقلی شارع مقدس همون را که در عقل مردم نهادینه کرده است امضا می‌کند. بنابراین این چنین نیست که ما بگیم یه چیزی بشری است بل یه چیزی آسمانی است و اون چیزی که آسمانی است امضا کننده امور بشری است. خب این قاعده هست که هر کسی ضامن مال خودش. قاعده دیگه هم هست که الخراج به زمان، هر کسی که خروجی مال مال اوست اگر تلف شد او باید ضامن باشد، هر کسی اگر تلف شد مال تلف شد خسارت به عهده اوست، خروجی مال مال اوست. خب اگه این مال، این درخت سوخت به عهده فروساب درخت است، میوهش هم مال اوست دیگر، خراج این درخت هم میوه های او، خروجی او، منافع اون درخت است. منافع درخت در برابر زمان درخت است. هر کسی عهده‌دار خسارت درخت است، خب میوه درخت هم مال اوست دیگر، الخراج به زمان. این دوتا امر ملازم همان، یعنی هر جا زمان هست خراج هست، هر جا خراج هست زمان هست، اینا ملازمه همان. اما مسئله تلف نسبت به ملک لازم و ملزومه نه ملازم. اگر کسی مالک چیزی بود این مالکیت ملزوم و مستلزم یک لازم است. اون لازم اینه که اگر این مال تلف شد خسارتش مال صاحب ماله. پس زمان مال لازم ملکیت مال است، ملکیت مال ملزوم زمان مال است. اون قاعده از ملزوم به لازم و از لازم به ملزوم منتقل می شود در قاعده از زمان و بالخراج و الخراج به زمان، از عهد المتلازمین به متلازم دیگر منتقل می شود. اگر شعار مقدس جا زمان جعل کرد ما به ملزومش پی بریم و میشه او مالکه. اگر یک جا ملزوم جعل شد گفت این شخص مالک است، پی به لازمش میبریم، معلوم شد اگه خسارتی دید او ضامنه. اگر عهد المتلازمین جعل شد گفت این شخص ضامن است، به متلازم دیگر که خراج است پی میبریم از زمانو بالخراج. اگر خسارت این مال به عهده اوست، خب درآمد این مال به عهده اوست. و همچنین اگر درآمد این مال مال اوست، خسارت چه مال ما اوست، هم از زمانو بالخراج هم الخراجو به زمان، اینا متلازم همن، اونجا لازم ملزومن. هر جا یک حکم را شارع مقدس کرد از راه عقل کشف کردیم، از راه نقل لازم او، ملزوم او و ملازم او رو کشف میکنیم. اینا در امارات است، برای این کار با واقعیت دارد. اما در اصول عملیه همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید اصول عملی هیچ کاری به واقع ندارد، واقع را نشون نمیدهد. اصول عملی اصلا برای همین جعل کردن که در هنگام عمل کسی متحیر نشه. اصول عملیه جعلت لرفع الحیرت عند العمل. میگن نمیدونی این کار این پاک است یا نه، بگو پاکه. همین، نه اینکه واقعا این شی پاکه. بنابراین در امارات پی بردن از لازم به ملزوم، از ملزوم به لازم، از عهد المتلازمین یه امر رایج است. در اسلام وقتی از زمان و بالخراج گفته شد یا از طرف گفته شد، ما باید میمرم کشف میکنیم، وقت میمونیم توش که اگر یک کالایی را فروشنده به خریدار فروخت و خریدار خیار دارد فروشنده خیار ندارد، این کالا ملک تلق خریدار شد و در مدت خیار تلف شد، ولی شارع مقدس می‌فرماید که فروشنده ضامن است. خب اگر فروشنده ضامن است، زمان به عهده فروشنده است، خراج در اختیار خریدار. این یک. مالک خریدار است، ضامن فروشنده، این هماهنگ نیست. تفکیک لازم از ملزوم یا تفکیک عهد المتلازمین از متلازم دیگر معقول نیست. شارع مقدس که این چراغ را در درون روشن کرد، این چراغ میگوید حتما اونجا که لازم هست ملزوم هم همونجا آرمیده است. شارع مقدس که فرمود اگر کالایی در زمان خیار مشتری تلف شد بایع ضامن است، یعنی من حکم کردم که این معامله منفسخ می شود. اولا کالا بر می گردد ملک بایع می شود، ثانیا تلف در ملک بایع اتفاق می افتد، ثالثا بایع ضامن است رابعا این می شود معقول. این کار را نمیشه گفت که لوازم حجت نیست، این چون اماره است لوازمش حجته. ایروش اصرار مرحوم شیخ این است که این کار را معقول کند. البته همه آیون پذیرفتن قائل به انفساخ شدن، وگر ما نه آیه ای داریم نه روایتی داریم، هیچ جد نداریم که معامله منفسخ بشود. معامله خیاری را تا ذل خیار فصل نکند که منفسخ نمیشود که. ولی اینجا شارع مقدس میاد بایع ضامن است، چون زمان مال مالک است، لازمه ضامن بودن ملزوم زامن بودن مالکیت است، ما کشف میکنیم پس بایه مالک بود. بایه فرشی را که فروخت چگونه مالک است، معلوم میشه اون معامله منفسخ میشود. وقتی معامله منفسخ شد به دو تا سوال ما جواب داده میشود. سوال اول چراست، سوال دوم چیست. سوال اول اینه که چرا بایه زامن است، جوابش اینه که معامله منفسخ میشود، این کالا بر میگردد ملک بایع، تلف در ملک بایع اتفاق میفتد، لذا بایع ضامن است. سوال دوم هم در کنار سوال اول حل میشود. سوال دوم ما اینه که چه چیزی را ضامن است، زمان ید است یا زمان معاوضه. معلوم شه زمان معاوضه است دیگر، یعنی پول خود برگردونه، نه اینکه اگر مثلی است مثلش بده، قیمی است قیمتش بده. نه خیر، باید پول برگردونه. چرا؟ چون او ضامن است به زمان معاوضه. زمان معاوضه اینه که عوض مثمن رو باید بده. همین، کار نداریم به این که این شی مثلی است یا قیمی. اگر مثلی است مثل شی پردازه، قیمی است قیمت پردازه. اون ما بیگانه است از مسئله، اون مال زمان ید است. زمان ید اینه کسی مال مردم تلف بکنه. خب اگه کسی مال مردم تلف کرده، علل ید ما اخذت هست، من اطلح مال الغیر فهو له ضامن هست. اگر اون شیء مثلی است مثلی، قیمی است قیمی، این مال اونه. اما اینجا که فرمود مال بر میگرده مال او، این معامله منفسخ شد، یعنی ثمن رو باید رد کنه، میشه زمان معاوضه. پس به هر دو سوال ما پاسخ داده شد. خب چون از زمان و بالخراج، الخراج و به زمان متلازم همند، مالک بودن با ضامن بودن لازم و ملزوم همان نمتلازم، در همه جا کشف میکنیم، حکم میکنیم به انفساخ معامله، معامله که منفصل شد ثمن داد برگردونه. و این البته خلاف قاعده است. ما که میگیم این کار منفسخ میشود خلاف قاعده است. خلاف قاعده را باید بر مورد نص اختصار کرد. مورد نص هم همین صحیحه بسلان است که مستفاده از او خیار حیوان است و شرط. خیار مجلس هم احیانا ممکن زمیمه او بشه. خیارهای منفصل چطور؟ آیا خیار منفصل ملحق به این اصل است؟ مثل خیار تأخیر. خیار تأخیر این است که فروشندهی کالایی را به خریدار فروخت، این خریدار تا 3 روز نیامد که پولش بده کالا رو ببره، نه که پول رو داده به کالا رو گذاشته، نیامده پول بده. فروشنده تا 3 روز صبر میکنه. اگر بعد از 3 روز اون نیامد، فروشنده خیار دارد. این میگن خیار تأخیر. در خیار تأخیر که فروشنده کالایی را به مشتری فروخت، او رفت که پول بیاورد، مشکلی برای او پیش آمد، تا 3 روز نیامد. فروشنده حق ندارد این کالا را تا 3 روز به دیگری بفروشه. اگر 3 روز گذشت و مشکل خریدار حل شد و آمد و پول داد، که مبی مال اوست. و اگر نه، فروشنده حق دارد این کالا را به دیگری بفروشه و میتونم صبر بکنه. لذا خیار مال فروشنده است، بیش بگن خیار تأخیر. در خیار تأخیر این خیار از اصل بی فاصله دارد. 3 روز این معامله لازم بود، بعد شده خیاری. برخلاف خیار حیوان که 3 روز این معامله خیاری است، بعد میشه لازم. در مسئله خیار حیوان و خیار شرط و مانند آن، این کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، کاملا جاری است. اصلا مورد صحیح هم همین است. اما درباره خیار تأخیر چطور؟ میگن این حکم چون برخلاف قاعده است، بعد بر خصوص نص اقتصار بکنیم. این یک. نص هم اون خیار منفصل را شامل نمی شود. این دو. چرا؟ برای که در نص دارد که اگر شما این رو خریدید، این صبر بکند حتی ینقضی. این حتی نشانه استمرار است. یعنی از زمان به این خیار هست تا اینکه 3 روز بگذرد. چون ظاهر کلمه حتی اتصال است، انفصال را شامل نمی شود، ما باید بر مورد نص اقتصار بکنیم، چون خلاف قاعده هست. بنابراین اگر کسی از این نص توانست تعمیم استفاده کند، خیار منفصل را هم مثل خیار متصل مشمول کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له میدونه. و اگر نتوانست تعمیم استفاده بکند کما و ظاهر، فتوا به همون مطابق رایج میدهد که در خیار حیوان و خیار شرط ممن لا خیار له ضامن است، وگر نه. مطلب دیگر اینه که اون قاعده که قبلا بحثش گذشت، کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو علی البایع، این اعم از آن است که در اون بی خیار باشد یا نباشد. حالا اون بی خیار مال بایع باشد یا مشتری یا هر دو. پس اصل خیار وجودن و عدمن و علی فرض الوجود مال بایع باشد یا مشتری در اون قاعده مطرح نیست. کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، چه اون به خیاری باشد چه نباشد، چه خیار مال بایع باشد چه خیار مال مشتری. اما در این قاعده که مال بعد القبض است، مخصوص خیار است و خیارم اختصاص نداره که مال بایع باشد یا مشتری. عهد و طرفین باید خیار داشته باشند. کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من مال لا خیار له. اگر چنون که سمن هم مثل همین بود، شاید ما بتوانیم بگیم فرق بین سمن و مسمن نیست. اگر سمن در دست بایع تلف شد و بایع خیار داشت نه مشتری، فرض کنید سمن حیوان بود، این سمن بود، این حیوان یه او رو فرشی را فروخته به یه گوسفندی، گوسفند سمن است، در دست فروشنده است و فروشنده هم خیار دارد. اگر این گوسفند در زمان خیار در دست فروشنده تلف بشود، فاوه ممن لا خیار له خسارش به عهده مشتری است. پس تا اینجا می شود بین ثمن و مثمن فرق نگذاشت و نگفت کل مبیع تلف، می شود گفت کل شیء تلف فی زمن الخیار فاوه ممن لا خیار له، چه ثمن چه مثمن، چون خیار متصل هم هست بیرم شامل می شود. ما که نص نداشتیم کل مبیع تلفه، که ما از صحیح ابن سنان اون فقط مورد سوال این بود، مورد سوال این بود، مورد سوال که مخصص نیست، مقید هم نیست به مانند اون، عمده جواب است. از جواب اگر ما تعمیم بفهمیم ثمر مثمن هر دو رو شامل می شود. حالا چون روز چهارشنبه است، مقداری هم بحثایی که قبلا داشتیم از اونها هم یادی بکنیم. این روایت نورانی را از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن که در صحنه قیامت که اعمال را می سنجن، مرکب عالم را با خون شهید می سنجن و وزن مرکب عالم سنگین تر از خون شهید است. بل وزنو یوم ازدن الحق، که با حق سنجیده می شود، اون حقی که در خون شهید است با حقی که در مرکب عالم است، این دوتا با هم سنجیده می شود. در اون حدیث از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد دارد که مرکب عالم سنگین تر از خون شهید می شود، وزن مداد عالم سنگین تر از وزن دم شهید است. این تو اون حدیث نورانی است. اون چی که تو مباحث فقهی به مانند اون تاکنون مطرح می شد، این هم تو مباحث اخلاقی و حقوقی هم مطرح است. درست است که کشف حقیقی اعمال در قیامت است، اما نموداری از اونها را ما در دنیا می توانیم بفهمیم. الان کسی نماز ظهر و عصرش خونده، این می تواند بفهمد که این نماز مقبول خداست یا نه. یه صحت داریم که حکم فقهی است که اگر واجد شرایط و اجزا بود و مسئول از موانع بود، این نماز صحیح است، اعاده و قضا نداره. این معنی صحت است که حکم فقهی است. اما قبول چیز دیگر است که حکم کلامی است، آیا مقبول حق هم شد یا نه. اون قبول کامل در قیامت است که انسان اون روز میفهمد، ولی اون مقدار قبولی که مربوط به دنیاست خود انسان هم میتواند بفهمد. برای اینکه خدای سبحان تنها نفرمود نماز بخونید، بلکه نماز رو معرفی کرده، فبود این نسلات تنها ان الفحشای برمان کرد. نماز اینه که جلوی بدی رو بگیره. خب انسان اگه نماز ظهر عصر خوند، تا غروب چند تا امتحان پیش آمد، او چشمش رو، گوشش رو، زبانش رو، قلمش رو، بنانش رو، بیانش رو به لطف الهی حفظ کرد، خب این باید خدا رو شاکر باشد که نمازش قبول است دیگه. این میتواند بفهمد که باید شکر کند که نماز ظهر عصر من قبول شد، برای چند امتحان پیش آمد و من سرفراز بودم. و اگر ما خدای ناکرده چند تا امتحان پیش آمد، این در نتوانست زبانش رو، چشمش رو، دست و پاش رو کنترل کند، این خب باور کند که نمازش مقبول نشد گرچه صحیح است. اون تشخیص کامل مربوط به معاد است، اما آثاری که ذکر کردن بالاخره آدم میتواند بفهمد دیگه. این مقدار هست. جریان وزن خون شهید و همچنین وزن مرکب عالم، خب اینها اون حقیقتی دارد که والوزن یوم ازن الحق، نه والوزن حق. بارها ملاحظه فرمودید این آیه سوره اعراف نمیفرماید به اینکه وزن در قیامت هست، میفرماید وزن حق است. ما در میزان، در ترازو سه اصل داریم دیگر. یک میزان است و ترازو است، دو تا کفه دارد، در یک کفه وزن میذارن، در کفه دیگر موزون. یکی کسی بخواد یه نون تهیه کنه چیکار بکنه؟ سنگ رو در یک کف میذارن، نان رو در کفه دیگر میذارن، اینا با هم میسنجن. در قیامت سنگ و آهن و امثال دماسنج و میزان و حراره و اینا نیست. یه طرف ترازو حقیقت است، یه طرف ترازو نماز و روزه و اعمال و عقاید و اخلاق ما. والوزن یوم اذن الحق، نه والوزن حقون، وزن یعنی ما یوزن و بشی. در دنیا وزن سنگه، اگر ما میخواییم پارچه را بسنجیم وزنش همون متر، حرارت بدن را بسنجیم وزنش همون میزان حرارت است، دمای هوا را بسنجیم وزنش چیز دیگه است. برای هر چیزی وزنی است، وزن اون واحد سنجشه. واحد سنجش عقاید و اخلاق و اعمال در قیامت حقیقت است. والوزن یوم اذن الحق. خب حالا یه طرف حق میذارن، یه طرف خون شهید، یه طرف وزن میذارن، یه طرف مرکب شهید. اگر خود این موزون ها رو هم با هم بسنجن، حالا که مشخص شد یه طرف مرکب شهید بذارن، خون شهید بذارن، یه طرف مرکب عالم، طبق بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود وزن مرکب عالم سنگین تر از خون شهید است. این شو. حالا اون اسرار الهی را انسان در قیامت میفهمد. در دنیا بالاخره یک گوشش میشه آدم تشخیص بده دیگه. در دنیا به ما گفتن که این زیارت ها تنها برای ثواب نیست. خیلی از این بزرگان ما شاگردان قبرستون بودن. از این سوال میکردن این حرف از کجا یاد گرفتی؟ کی بهتون گفته؟ پا به قبرستون. آدم قبرستون میره برای که برای پدر مادرش طلب مغفرت بکنه یا خودش چیز یاد بگیره. گفتم برای پدر مادرت مغفرت طلب، مغفرت بکن، برای مؤمنین طلب مغفرت بکن، حمد سرو و آیات و اینا رو میخونی برای اوناست. اما خودت دعا بکن، با اونا حرف بزن، با اونا قسم بده، با اونا بگو شما رو به لا اله الا الله قسم بگید اونجا چه خبر است. یعنی چی؟ یا اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، کیف وجدتم غور لا اله الا الله من لا اله الا الله. ای اهل لا اله الا الله، شما را به لا اله الا الله قسم بگید اونجا چه خبره. این مدرسه است. خب آدم بره قبرستون و برگرده چیزی یاد نگیره، خسارت دیگه. اون دعاها و طلای مغفرت اینه که میره مرحوم های قاضی و بزرگان بخشی از عمر و شبان روز و قبرستون میگذاره، همین بود، این مدرسه است دیگر. این چنین نیست ما بگیم اون را که خبر شد خبری باز نیامد. نه خیر، اون را که خبر شد خبری هم باز آمد، حالا ما نتونستیم استخبار بکنیم. بالاخره این حرفا هست. به ما گفتن به این که زیارتنامه بخونید، حالا درباره اهل بیت اینا که حسابشون جداست، زیارت وارث بخونید، سایر زیارت بخونید. ما عرض ادب که به شهدا میگیم چی میگیم؟ میگیم تبتم به تابت الارض التي فيها دفنت، شما طیبی، هر جایی که شما بیارمید دوره طیب میکنید. خب اگر اینها طیبن و جایی که آرمیده ان اونجا رو طیب میکنن، صغرای مسئله حل است. کبرای مسئله در قرآن بیان فرمود که والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. شد؟ پس خون شهید طیب است، اونجا را سرزمین را طیب میکنه و سرزمین طیب میوه های طیب میدهد. این که ببینید شما در ایران اسلامی در فرون شهر این همه حافظ قرآن پیدا شد، این همه حافظ نهج البلاغه پیدا شد، این همه احکام عبادی پیدا شد، این همه اعتکاف پیدا شد، اینا میوه های طیب و طاهر هم شهداست دیگر. خب حالا اگر عالمی در یه شهری زندگی کرد، او این آثار رو داشت، خدا را شاکر باشد که مرکب او کمتر از خون شهید نیست. یا عالمی در یه شهری در که داره زندگی میکند، اینم تاب خودش به تابت الارض التي هو یعیش و هو فیها، و از اون سرزمین برکات فراوانی دارد. ما عالمانی داشتیم که الان ببینید اثر اونها به اندازه اثر امامزاده بود در زمان حیات خودشون. طلبه های خوبی تربیت کردن، این طلبه هاشون ممکن بود متوسط باشن، خیلی عالی نباشن، اما فضلشون متوسط بود، نه تقوای اونها، تقوایشون 100% بود. یه عالمی که سوادش متوسط است و تقوای او و طهارت او 100%، یه شهر بزرگی رو اداره میکنن. مگه مردم از علم علما استفاده میکنن؟ این حوزه ها و دانشگاه ها هستن. مگر مردم از اخلاق او، از روش او، از سیره او، از عمل او استفاده میکنن؟ مردم که ببینن این بزرگوار طیب و طاهر است، با همین طهارت او دارن به سر میبرن. حالا برفر شما شدی علامه طباطبایی، با در حوزه باشید تدریس کنید، کتاب بنویسید، دیگه به درد شهر نمیخورید که. حالا شدید شیخ انصاری، اینا اگر کسی در اون حد بشه که به درد مردم نمیخوره که. این بعد در حوزه ها باید بشینه و تدریس کنه، کتاب بنویسه. پس یه سواد متوسط، یه تقوای 100%. تقوا رو نمیشه گفت 95%، ولی که اون 5% خالی مشکل ایجاد بکنه. خب اگر این شد، از اون طرف به ما فرمودن به این که مرکب عالم سنگینتر و وزینتر از خون شهید است، لااقل در سطح خون شهید. شهیدم این از تبتون به تابت الارض اللتی فیاد و فندو. خب چطور یه عالمی در یه شهر زندگی بکند اون شهر رو طیب و طاهر نکنه؟ اگر کسی در یه شهر زندگی کرد، خروجی اون شهر اعتکاف جوانها بود، حفظ قرآن بود، حفظ عفاف بود، حفظ حجاب بود، حفظ امنیت بود، حفظ سازگاری با نظام بود، مخالفتی نه، اینا باید خدا رو شاکر باشه که تابه و تابت الارض التي هو يعيشه فيها. اینا میشه در دنیا فهمی، اینا جده اسرار اون عالم نیست، البته اون رازهای نهانیش در قیامت روشن میشه، اما در دنیا این آثار هست. وقتی ملزوم به ما گفتن لازم را عقل کشف میکند، لازم را به ما گفتن ملزوم را کشف میکند، که امیدواریم خدای سبحان این توفیق را به همه شما بزرگواران و حوزویان عطا کند که نوری باشید برای جامعه ما. والحمدلله.